بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قرار شد که ما امروز رو هم اختصاص بدیم به نقد و بررسی رفتارهای علما تا انشاءالله هفته آینده، چون امروز دیگه آخرین روز درس این هفته هست، انشاءالله هفته آینده بریم سراغ بررسی و تحقیق که برخی از دوستان دیگه هم که نیستن باشند و امروز هم وقت ما رو این بحث خواهد گرفت. فقط من یه اشتباه لفظی دیروز کردم، تذکر دادم، متشکرم. من عرض کردم در روایت حسن ابن جهم ابتدا امام مسئله داشتن شاهد رو مطرح میکنن، بعد میان سایر سنجه ها رو یا برخی مثل صفات راوی رو مطرح میکنن. این تکه دومش اشتباه است، چون روایت حسن ابن جم بله اول مطابقت با کتاب رو مطرح میکنه، اما بعدش دیگه جز روایات تخییره، جز روایات سنجه نیست. ولی بحث ما زمین نمیخوره ها، بحث ما این بود که اگر اول امام موافقت با کتاب و مخالفت با کتاب رو مطرح کنن، میشه گفت برای میز حجت از لا حجت اومده. درست خوبه، در واقع امام میخوان بفرمان که با قرآن عرضه کن، اگر موافق بود حجت، اگر نبود حجت نیست، حتی اگر معارضم نداشته باشه بذار کنار. اما وقتی ابتدا سنجه ای رو مطرح میکنن که حتما میدونیم روایت رو از حجیت نمیاندازه، مثلا میگن ببین کدام عدله کدام عادله، خب شرط روایت که عدل بودن که نیست، شرط حجیت این معلومه برای باب مرجحه. بعد میگن خب اگه این مساوی بودن عرض کن بر قرآن، دیگه نمیتونیم حملش کنیم بر میز حجت از لا حجت. اینا حرفی بود که دیروز یه اشتباه لفظی شد وقت ما رو گرفت. و اما نقد چهارم، البته حالا عرض میکنم ادامه نقد سومه تو برگه، ولی من امروز صبح داشتم فکر میکردم، نمیدونم چطور آدم گاهی وقتا خسته میشه، این خودش یه نقد قشنگ مستقلیه. ما ادامه نقد سوم قرار بدیم مثلا درد سرم میشه، لذا برگه رو اصلاح کنید، ما انشاءالله رو سایت بعد اصلاح میکنیم. این نقد چهارمه، برای اینکه خوب خیالتون راحت بشه ببینید. نقد سوم این بود، آخری نقد دیروز، که مثلا به آقای نائینی بیشتر میتونیم این نقد سوم وارد کنیم، که شما که میگید که اگر به تواین باشه برای میز حجت از لا حجته، اگر به عام و خاص منوج باشه برای ترجیح، خب مد دلیل علی ذلک، مد دلیل علی ذلک. حالا اگر کسی بگه که وقتی یه روایتی با قرآن مخالف بود، چه به تبایان چه به عام و خاص منوج، از حجیت ساقطه. با دلیل بیارید، من نمیگم نمیشه دلیل بیاری یا اینم حواستون باشه، اما تو کلام ایشون چیزی دیده نمیشه. و اما نقد چهارم که حالا برگر رو اصلاح کنید، از اونجایی که میگیم باید توجه داشت، تو برگه هست دیگه، باید توجه داشت، بنویسید نقد چهارم. قهرن اون برگه بعدی که دستون، برگه بعدی دستون هست یا نه؟ برگه بعدی دستون نیست؟ خب برگه بعدی نوشتیم نقد چهارم باید بشه نقد پنجم، دیگه هم تموم میشه، دیگه ما نقد پنجم رو که بیاریم دیگه تمومش میکنیم. بله بذار خودتون دیگه اصلاح کنیم، ولایت دارید بر عبارت. و اما ببینید نقد مهمیه این نقد چهارم، نقد مهمیه. نقد چیه؟ ببینید ما باید ببینیم معیار در روایات عرضه و تر، حالا چه برای حجت از لا حجت چه اون یکیش ترجیح، آیا معیار موافقت با قرآنه؟ و موافقت با قرآن شرطه یا مخالفت با قرآن مانعه؟ خیلی فرق میکنه. آیا ما باید دنبال شرطیت موافقت باشیم با قرآن یا دنبال مانعیت مخالفت با قرآن؟ اگر گفتیم موافقت شرطه، اگر یه روایتی بود مخالف قرآن نبود اما موافق قرآن هم چیز پیدا نکردیم، اتفاقا الا ماشاءالله داریم، این همه مسئله در نماز داریم، در روزه داریم، یا حتی یه اعمال مستقلی، فلان دعا رو فلان روز بخوانید، فلان ساعت فلان کار رو بکنید، اول ماه روزه بگیرید، اینا کجاش تو قرآنه؟ ولی مخالف قرآن هم نیست. اگر گفتیم موافقت با قرآن شرطه، حالا خوبه یکی دوتا روایت که بود یادتون هست میگو باید یکی دوتا شاهدم از قرآن داشته باشه، حالا بیا درستش کن، موافق با قرآن با یکی دو تا روایت داشت، یکی دو تا شاهد داشته باشه تا خوب دیگه خیالت راحت بشه که این از ما صادر شده. آیا این شرطه یا مخالفت با قرآن مانعه؟ پس اگر موافق نبود مخالفم نبود اشکال نداره. جالب اینه تو روایات که میریم، تو روایات که میریم، حالا اگه قبول کنیم ما تو روایات عرضه و ترک میریم میبینیم موافق با قرآن شرطه، موافقت با قرآن شرطه. عرض کردم بالاتر میگه حتما یکی دو تا شاهدم، اصلا معنای موافقت با قرآن همینه. شاید تو خودمونم تو فارسی میگیم مثلا کلام من موافق با کلام فلانیه، میگیم از کجا؟ میگه نگاه کن نگاه کن، اون اینو گفته من اینو گفتم، اون اینو گفته من اینو گفتم، یعنی خود این شاهد داشتن معنی موافقته. تو روایات که میریم موافقت با قرآن شرطه، تو کلمات علما که دقت میکنید، البته شلوغ ها نمیخوام بگم شست رفته است، ولی مانعیت چیز رو میبینید، مانعیت با قرآن رو میبینید. مثلا آقای نائینی، آقای آخوند، آقای سعد، حالا اینا که تو کلامشون راحت بود، اینا دیدید رو مخالفت با قرآن تأکید داشتن، حالا چه مخالفت با نص قرآن چه با روح قرآن به قول خودشون. مثلا آقای سعد وقتی مثال زد گفت که بعضی روایات اگر آمد که مثلا فلان طایفه از جن هستن، فلان طایفه آدمی بدی هستن، گفت این با روح قرآن نمی سازه و چون مخالف قرآنه می ذاریم کنار، یعنی اومده سنجر رو چی قرار داده؟ مخالفت. یا آقای نائینی، آقای نائینی میفرمود که اگر مخالفت به تباین باشه فلان، اگر با آن مخاص منوج باشه فلان. یا مرحوم امام خمینی گفت که مخالفت سه قسمه. آقای معرفت، مرحوم معرفت گفت مخالفت سه قسمه. ببینید همه دارن رو چی تاکید میکنن؟ مخالفت. در حالی که بازم میگم اونی که تو روایات هست موافقته. البته اینجا وقت اشکال نگیرید که خود تو روایات هم مخالفت بود، هم موافقت بود، هم مخالفت. یعنی میگفت موافق قرآن باشه، مخالف قرآن نباشه. یه وقت نگید من یادم نرفته، ولی حواستون باشه اگر در یک کلامی گوینده هم شرط کرد ایجاب رو، هم ضدش رو به عنوان مانع آورد، ما باید حمله بر شرطیت بکنیم. حواستونه؟ یعنی وقتی امام گاهی میگن باید با قرآن موافق باشه، بلکه یه شاهد دو شاهد داشته باشه، یه جا دیگه میگن مخالف نباشه، شما نباید موافق باشد و حمله بر عدم مخالفت کنید، باید مخالف نباشد را حمله بر موافقت کنید. میدونید چرا؟ چون اگر آمدید مخالف نباشد را حمله بر موافق باشد بکنید، روایاتی که میگه موافق باشه بلکه یکی دوتا شاهدم داشته باشه لغو نیست. اما اگر عکسش کردید، عکسش چی میشه؟ بیان بگیم موافق با قرآن باشه یعنی مخالف نباشد. خب صرف عدم مخالفت کافیه. خب پس امام که گفتن شاهد داشته باشه، یه شاهد دو شاهد لغو میشه، شاهد نمیخواد که. این دوستان نکته مهمیه تو روش شناسی کار، چون ما از این قبیل زیاد داریم. مثلا تو روایت المؤمن عند شروطهم داریم الا شرطن، هر المؤمن عند شده مگر شرط مخالف کتاب و سنت. تو بعضی از روایات اومده شرط موافق کتاب و سنت معتبره. بالاخره شرط اگر بخواد معتبر باشه تو معاملات این بر اون بر، باید موافق قرآن باشه یا عدم مخالفت کافیه. اگر آمدید عدم مخالفت رو حمله بر موافق بودن کردید، با اون روایاتی که میگه باید موافق باشه چفت میشن با هم دیگه، اونا لغو نیست. ولی اگر آمدید موافق باشد رو بر عدم مخالفت هم کردید، گفتید صرف عدم مخالفت کافیه، خب پس معیار بودن موافقت لغو میشه. مخصوصا اینجا که عرض کردم تو نمیدونم دو تا روایت بود سه تا روایت بود سندن هم بعضیش معتبر بود که میگه شاهدم داشته باشه. حالا چه نتیجه میگیریم از نقد چهارم آقایان بیش از نصف صفحه که نوشتیم؟ اینه که آقایان مانعیت مخالفت روش تاکید دارند، مخالف نباشد، در حالی که از روایات شرطیت موافقت در میاد. یه توضیحاتی که دادیم عرض کردم این شست رفتگی تو کلماتشون نیست، ولی از مثالاشون است، این که همش میرن رو مخالفت تاکید میکنن. این برگه رو نگاه کنید، من یه دو سه تا اصلاح عبارتی همون برگه 1646 رو بیارید. درست شد؟ خب نقد سوم، اول صفحه است آقا، نقد سوم. خب نقد سوم که دیروز گفتیم دیگه، بله، بعد هفتش خط میاد پایین باید توجه داشت که در روایات گذشته بنا شد این بشه نقد چندم، نقد چهارم. خب ببینید این نقد چهارم، این به اصطلاح پاراگراف رو بیه تا آخر، تا آخر بیاید. بعد نوشتیم واضح هست که نمیتوان گفت، درسته؟ واضح هست. قبل از واضح هست، خط قبل اینه دیگه، آنچه در روایات است. این است هم درست نیست، هست باید باشه دیگه. اینم من حواسم نبود، اینم درستش کنید. این برگه جن زده شده. آخه است میدونی که حرف نسبته، اینو دقت کنید، هست یعنی وجود داره. خیلی ها دقت نمی کنن. هست و است رو فهم کنن یکیه، جای هم دیگه میارن. نه، هر وقت میخوایم بگیم وجود داره باید بگیم هست، هر وقت نمیخوایم بگیم، میخوایم فقط صرف همون هوه عربی ها، زیدون هوه القائم، زیدون قائم هوه، عربی میگن هوه مستتر داره، تو فارسی استه، زید قائم است، زید قائم است. بله اگه بگید زید قائم هست یعنی زید قائم وجود داره، اینطور میشه تنه. حالا خیلی هم که میگن میباشد، خیلی لفظ بی خود این معروف شده، میباشد، میباشد فقط جایی باشه باید به کار بره که چند تا اس به کار بردین دیگه قشنگ نیست، استعمال دخانیت ممنوع میباشد، نه است، است. زید در خانه نمیباشد نداریم، زید در خانه نیست. یه مقدار به فارسیمون دوستان ظلم کردیم، یعنی دقت نمی کنیم. بله، آن چه در روایات هست اولیست. اولی یعنی لزوم موافقت، شرطیت موافقت. عرض کردم بلکه داشتن یکی دوتا شاهد. و آن چه اقتضای رفتارهای پیشین است، تو پرانتز بجز رفتار اخیر، دومی است، یعنی مخالفت نباشد کافیه. البته ببینید من توی این پرانتز نوشتم بجز رفتار اخیر، که مثلا این اشکال تو رفتار اخیر نیست، ولی رفتار اخیر همین رفتار آقای صدر رو، آقای سیستانی و آقای معرفت بود. اینا رو هم دقت کنید، مثالی که زدن، مثال به چی زدن؟ گفتن چون مخالفه. لذا رفتار اخیر لازم نبود این مثال براش میزدن، ولی از مثالی که میزنن اینا هم مخالف، مانعیت مخالفت تو ذهنشون بوده. مثلا آقای سعد یا آقای معرفت، این مثال این دو نفره میگن اگر گفتن مثلا اکراد طایفه کردها کذا، چون مخالف قرآنه قبول نمی کنی. یعنی میخوام بگم حتی رفتار اخیرم مثالش هم بود که مانعیت مخالفت. لذا اگر یه فتعمل بذارید کنار بجز رفتار اخیر، فتعمل، بعد سر فرصت تو منزل وقت مطالعه بنویسید که اشاره به این که تو خود اون رفتارم مثال که زدن معلوم بود که عنایت رو مخالفت دارند. خب این عبارت بعد رو ببینید، این واضح هست، اینو من با توضیح بدم چون عبارتم قشنگ نیست، میخونم براتون. ببینید این واضح هست در واقع طرح یک اشکاله و جواب. اشکال اینه که یک کسی به ما میگه، یعنی به من میگه، میگه شما میاید، شما میاید مخالف نباشد در روایات رو حمله بر چی میکنید؟ موافق باشد. بعدم میگید که موافقت شرطه. خب عکسش کنید، عکسش کنید یعنی چه؟ یعنی موافق باشد رو هم کنید بر این که مخالف نباشد، که با کلام علما یکی میشه. بعد جواب میدیم این کارو ما نمیتونیم بکنیم. نگاه کنید عبارت رو، یک اصلاح هم بد نیست بکنیم. واضح هست که نمیتوان گفت وجهی برای حمل مخالفت، یعنی یک کسی بگه وجهی برای حمل مخالفت بر صرف عدم موافقت نیست. کی مخالفت رو معنا کرد بر عدم موافقت؟ ما دیگه. چرا عکس این رفتار نشود؟ ظاهرن چرا که دارید، بله؟ و این که رو برش دارید. ما این تایپیستمون شدرسناش میکنه شغلتنا رو. من خودم که ندارم، نبودم باشه. چرا عکس این رفتار نشود؟ که قهرن لازمه اش مانعیت موافقت است، نه شرطیت موافقت. چی؟ که لازمه اش مانعیت مخالفت است، نه شرطیت موافقت. همینطوره دیگه. آن یعنی بد خوندم جلو چشم هست من. درست تاپ شده دیگه. من وجه آن هم این است، یعنی گفته نشود. چرا گفته نشود؟ وجهش اینه که حمل مخالفت بر عدم موافقت و قول به لزوم موافقت تو پرانتز و داشتن شاهد موجب هیچ محظوری نیست. یعنی یه جا امام گفتن مخالف نباشد، یه جا فرمودن موافق باشد، شاهد داشته باشه. میگیم این مخالف نباشد یعنی موافق باشه، عرفی هم هست، هیچ مشکل نداره. و لغویت دلیل پیش نمیاد، در حالی که عکس آن، در عکس آن لغویت ادله پیش میآید که بر لزوم احراز موافقت و داشتن شاهد تاکید داره. عبارت فارسی هست ولی بالاخره باید تأمل بشه دیگه. یه نکته هست عرض میکنم وای میسم. ببینید دیگه، حالا برگم ندارید، انشاءالله شنبه دستون میرسه. اینجا یه کسی ممکنه بگه که اگر بناس موافق قرآن باشه تا قبول کنیم، تازه شاهد هم داشته باشه، خب بعد که به روایت عمل میکنیم، در واقع به روایت عمل کردیم یا به اون آیه. و اگه بنا شد که هرچی امام فرمودن به قرآن عرضه کنیم، اگر موافق قرآن بود، اونم موافق به این معنی که الان گفتیم، ما چی؟ احراز موافقت. احراز کردیم که موافق قرآنه و یکی دوتا شاهد هم تو قرآن داره. خب این که دیگه عمل به روایه نیست، عمل به خود قرآنه. اگر یه نفر گفت که هرچه یه دفعه از صدا و سیما از قول من پخش شد، با کتاب هایی که دارم عرضه کنید، اگه تو کتاب هم بود درسته. خب اگر تو کتاب هم بود درسته، بعد که ما میخوام عمل کنیم، در واقع داریم به قول مثلا سیما عمل میکنیم یا به قول کتاب؟ یعنی معیار خود کتاب دیگه. بله اون مثلا حرف صدا و سیما تو مثال من باعث شد که من برم دنبال حرف این آقا. عرض کردم براتون از مرحوم امام خمینی سوال میکنن که شما یه حرفایی تو تحریر داری، یه حرفایی تو حاشیه عروه داری، یه نظراتی تو توضیح المسائله، یه مقدار تو استفتاءاته، اینا با هم نمیخوره گاهی وقتا. ایشون فرموده به تحریر مراجعه شود، معیار تحریر الوسیله است. خب حالا اگه ما تحریر رو مراجعه کردیم، دیدیم مثلا فلان استفتا با تحریر موافقه، و اصلا خود تحریر هم داره. خب اینجا وقتی داریم عمل میکنیم، داریم به استفتاء عمل میکنیم در واقع یا به تحریر، این مثالی که واقعا رخ داده. حالا اینو میبریم تو بحث خودمون. بله، اگر صرف عدم مخالفت کافی بود میگفتیم هرچی از ما رسیده عرضه کنید به قرآن. اگر مخالف نبود کافیه دیگه، به روایت عمل کنید، این خیلی خوب میشد. و وقتی داشتیم عمل میکردیم در واقع داشتیم به روایت عمل میکردیم، چون فرضی که تو قرآن نیست، اما مخالف هم نیست. این مشکل دوستان هست سر راه، که اگر موافقت شرط هست، که خب ببینید دست منم که نیست، چرا ما این حرف رو زدیم؟ ما داریم میگه به اقتضای روایات. اگر موافقت شرط باشه که حالا ما فرض اینه که روی این اصرار داریم، این اشکال هست. البته این اشکال بهتون بگم که عملا داریم به خود قرآن عمل میکنیم، این اشکال رو رفتارهای آقای آخوند و آقای نائینی و مشهور هست، و الا رو رفتار اخیر که مال آقای صدر اینا بود، چون اونا موافقت رو به موافقت حرفن به حرف معنا نکردن. حتی همین که موافق مقاصد کلی شاره باشه، همین که موافق مقاصد کلی شاره باشه. مثلا فرض کنید روایاتی هست که برای ذوی الحقوق حقوقی قرار میده، برای همسر حقوقی قرار میده. خب تو قرآن که نیومده که خرج همسر رو بدید، ولی عاشروهن بالمعروف که آمده. اگر بگیم عاشروهن بالمعروف مثلا یک نص عام یا یکی از مقاصد تو خانواده، و این میشه موافق قرآن. بعد شروع میکنیم به همسرمون خرجی دادن، این دیگه عمل به قرآن نیست، عمل به شکل خاصش رو روایت تعیین کرده. لذا طبق رفتار اخیر از آقای سعد به این بر، طبق این رفتار ما شرط موافقت هم بکنیم، چون موافقت حرفن به حرف که نیست، موافقت با مقاصد، موافقت با مزاج. چی بود دیگه؟ طبیعت تشریع، عبارتی که مزاج، مزاج عام. اونجا میتونیم ما داریم عمل به روایت میکنیم، چون روایت مشخص کرده جزئیات. فقط از این جهت که با مقاصد قرآن موافقه، ولی رو مبنای آقایونی که میگن طابقا نعل و بنعل باید مطابق باشد، این مطابقت نیست. حالا بذارید، حالا که داریم خراب میکنیم هرچی آقایون ساختند، داریم خراب میکنیم. انشاءالله این خرابی بعدش آبادی هم هست انشاءالله، به لطف خداوند اگه توفیق باشه هفته آینده آباد میکنیم. آقایون فقط یه نقد دیگه مانده، نقد پنجم به حساب میاد، برگرام بعد اصلاح کنید. آقا شما چی داشتید؟
شما فرمودید که جز رفتار اخیر که دوباره فتح عمل زدید، اون فتح عمل برای سیستانی که دیگه وارد نیست.
حالا ببینید با کدومش وارد.
الان سیستانی میگه لوایدا به توافق این باشه نیست، مراد توافق روحیه، توافق الان سیستانی میگه دیگه.
ولی همونجا تو لازرر که میگه میبردش تو مخالفه. ببینید رافد رو بله ادامش من نیاوردم. من ضمن این که حالا ببینید، من خواهم اقرا به جهلم نشه، ممکنه اصلا ممکنه یه شخصیت چهارمی پیدا کنید شما که همین حرف رو زده، اون حواسش به این جهت بوده، خودتون ولایت دارید بر عبارت. اگر اجازه بدید من نقد پنجم رو هم بگم، یه 5 دقیقه وقت داریم که دیگه انشالله شنبه وقتمون رو نگیره. فقط سفارش کنم شما رو که این نقد پنجم واقعا نگاه بهش نکنید، یه نقد، یه جریان علمی نگاه کنید که صدها مورد تا تازه بی خود میگم صدها مورد، باید میگم هزاران مورد اثر میذاره. خب حالا چیه این نقده که اینقدر مهمه به زعم ما؟ ببینید حالا از این آخر شروع میکنیم. من خدا گفت میخوام سه مطلب بگم، اول سومشو میگم. ما از این آخر شروع میکنیم. آقایون رفتار اخیر میگفتن که مراد از موافقت و مخالفت با چی مراد هست؟ مراد امام با روح قرآن، درسته؟ روح عام قرآن. بگید مقاصد عالیه، بگید مزاج، بگید نظام. اون نظام هایی که تو شریعت هست موافق با نظام شریعت باشه. این میدونید معناش چی میشه؟ معناش چی میشه که امام مثلا به ابن حنزله یا به ابو خدیجه صالح ابن مکرم یا به این روات گفته باشن اگر احیانا تو تعارض مشکل برخورد کردی یا اصلا فارغ از تعارض یه وقتی از ما یه چیزی رسید برو با روح قرآن چیز کن. و از اون برم میدونید علمای ما میگن مخاطب نصوص توده مردم هم. توده مردم هم. خب این شوفر تاکسی عرب یا اونی که آب میوه میگیره یا اونی که تو رستوران کار میکنه از عهده این کارا برمیاد؟ تازه ابن حنزلش هم معلوم نیست، این صالح ابن مکرمش هم ابو خدیجه یه مدت که جزء قلات بود تو کوفه، بعد صبح شمشیر چوب برداشتن اومدن بیرون که مقابل بنی العباس، ابوالخطاب گولشون زد، یکیش هم همین شاهزاده بود، اون عیسی ابن عباسی هم همشون رو درو کرد، فقط این یکی سالم بود. این هم تو کشته ها بود، نه فکر نه مرده. بعد یواشکی فرار کرد، ابت آخر عمرش توبه کرد. اما دانشمند معلوم نیست بود. من بنده خدا روز قیامت جلومو نگیر بگم من از شیخ انصاری هم بیشتر دانشمند بودم، ولی این سابقش، این سابقش یه مدت با ابوالخطاب دیوانه، یه دیوانه پشت سرش هم دیوانه. و همیشه من چه تاریخ اینجوریه، چرا دیوانه ها مثل که جذبشون بیشتره. آدم 60 سال تلاش میکنه 4 تا شاگرد نمیتونه مرید شاگرد هست، اما این دیوانه ها زود چقدر مرید پیدا میکنن، دارشون جمع میشن. همیشه هم بوده، همیشه هم بوده، جمع میشن دور دیوانه ها. خب حالا اینم یه نکته ای بود. این چطور میخواد مخاطب اینا باشن؟ حتی اصلا آقای صدر اینا میریم اون قبلی ها، آقای نائینی یکیش بود، میگو گاهی مخالفت به تباین است، گاهی به عام و خاص منوج هست. به نظر شما اینا خطاب به توده مردمه؟ از اون برم که ما خوندیم مرجع تفسیر نصوص توده مردمن، عرف عامه دیگه. ببینید اینا من از کلمات علما میگیریم دیگه. از اون بر میگن نصوص روایات ما قرآن ما خطاب به مردمه، مگر حالا مثلا مثل متشابهات قرآن، و الا محکمات قرآن خطاب به کیه؟ خطاب به شیخ انصاری یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو، اینه دیگه، یا ایها الانسان ما غرک به رب بکل کریم، خطاب به اینه، انسان، ناس، آمنو، الذین آمنو. خب روایات هم همینه. خب اگه اینطور معنا کنید که این توده مردم مخاطبش نیستن. اینو دوستان ممکنه شما یه فرق رفتید بیرون به یکی بگید، بگه خب اصلا این اشکال استاد بیخون این اشکال رو گرفته، برای اینکه فرض علما اینه که مخاطب این نصوص توده مردم نیستن. خب ایشون داره اشتباه میکنه کسی حرفو بزنه، مگه خود شما غیر از این خوندید؟ همه میگن عرف، منتها عرف زمان صدور اون عرف، اونم در دلالت های تصوری نه در دلالت های تصدیقی. اینا حواستون باشه دوستان، عرف معیار، معیار عرف عامه، متا در مدالیل تصوری عرف زمان صدور، یعنی رو معنا کردن کلمات، اما رو برداشت از دلیل عرف مثلا هر زمانی میخواد باشه مثل الان، ولی علا ای حال عرف عامه، در حالی که این کار عرف عام نیست. البته من بگم ما همینا رو شاهد میگیریم که اون نظریه غلطه. من تو این نظری که چاپی که فقه و عرف جدیدن الان تا حالا چند بار چاپ شده، من هنوزم نرسیدم، اگر حالا برسیم شاید مثلا چاپ 8 و 9 که بیاد اینو من بنا دارم اونجا تذکر بدم، ولی تو فقه و عرف که الان هست به همون روال مشهور ما سیر کردیم. علی حال اینم یه مشکلیه، حالا ببینیم آیا میتونیم این مشکل رو حل کنیم یا اصل مبنای اصولی رو رد کنیم و بگیم در هر دلیلی، بگید آقا کی گفته هر دلیلی باید وقتی میخواد تعامل نصوص باشه، تو تعارض، تو تعامل نصوص مخصوصا عام و خاص منوج. تازه یه چیز دیگه هم هست، شاید امسال برسیم، شاید هم سال آینده انشالله، تو بحث انقلاب نسبت، اونجایی که چند تا دلیل با هم چند گروه تعارض میکنن، اینا کار عرف عامه و مخاطب اینا عرب عام بوده، عرب عام هم مثل فارسی عامگاهی هم بدتر، فقط میتونه کلمه رو معنا کنه، نمیتونه از عهده تعامل با نصوص بر نمیاد. بله، اینم اشکال دیگهی که اینجا هست. من خیلی سریع گفتم که ضمناً بگم این اشکال فقط تو باب روایت عرضه و تر هم نیستا، اصلا اینم بذارید کنار. ما معتقدیم در تعامل با نصوص حتی تعارض هم نباشه. یه روایت از امام صادق اومده میخواد با یه روایت دیگه جمع بشه، کار به عرضه بر قرآن هم نداریم. این تعامل بر نصوص متعارض، مثلا حمله بر تقیه، حمله بر غیر تقیه، اینا کار عرف عام نیست. اینا اگر کسی یک تحقیقی روش بکنه، اولا بینه دیگران هم چیزی گفتن یا نگفتن، یه پایان‌نامه خیلی خوبی میشه، خدمت به علمه. خب دوستان حتما در مراسم عزاداری ها شرکت میکنید، مراسمی که به اسم حضرت زهرا سلام الله علیها تشکیل میشه، باید شرکت کرد و ما رو دعا کنید تا انشاءالله شنبه بحث بعدیمون که تحقیق دیگه. خوبم هست این چند روزم فکر کنید که حال شما باشه چیکار میکنید. الحمدلله رب العالمین.